اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شما همراهان گرانقدر، شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه های رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان بزرگوار. در یک شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 می سال 2021 میلادی، دوستان عزیزم انشاءالله که وقت داشته باشید برنامه ما را همراهی بفرمایید. در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را تا پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می‌کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می‌نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده‌های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته‌اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه یک شنبه خوش آمدید. ایام به کامتان باشد، صبحتون به خیر و سلامتی باد. برنامه های امروز ما تقویم تاریخ، راه رستگاری، تکرار اقتصاد تاجیکستان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. درود بر شما. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 می سال 2021 میلادی. 570 سال پیش در چنین روزی برابر با 9 ماه می 1451 میلادی، امریگو وسپوس، کاشف و دریانورد معروف ایتالیایی، در شهر فلورانس متولد شد. وسپوس به سبب علاقه بسیار به حرفه دریانوردی به شغل ملوانی روی آورد و به درجه ناخدایی رسید. او در سفر دوم کریستوف کولومب، کاشف بزرگ هموطنش، حضور داشت و نقاطی از آمریکا را کشف کرد. عقیده کاشفان اولیه آمریکا این بود که این سرزمین در ادامه شرق آسیا واقع است، ولی وسپوس در سفرهای بعدی خود به این واقعیت دست یافت که سرزمین مکشوفه جدید ارتباطی با خاک آسیا ندارد. وی همچنین مصب و محل ریزش آب رودخانه آمازون به اقیانوس اطلس را کشف کرد. وسپوس 4 بار به سرزمین ناشناخته‌ای که تا آن زمان نامی نداشت و بعدها با الهام از نام او آمریکا خوانده شد، سفر کرد. از این رو عده‌ای وسپوس را کاشف واقعی آمریکا می‌دانند. نام آمریکا را مارتین وات سیمولر آلمانی بر قاره غربی گذاشت. وسپوس در 20 ژانویه 1512 میلادی در 61 سالگی درگذشت. ۳۶۸ سال پیش در چنین روزی 9 می سال 1653 میلادی بنای ساختمان تاج محل که یکی از زیباترین ساختمان‌های جهان و از عالی‌ترین نمونه‌های معماری اسلامی در هند به شمار می‌رود، پس از 22 سال به پایان رسید. بنای تاج محل پس از فوت همسر شاه جهان، پادشاه هند، در ایالت آگرای این کشور آغاز شد. نمای بیرونی تاج محل با نقش‌های الوان مزین شده است و کتیبه‌هایی نیز به خط عربی دارد که آیات قرآنی بر آنها نقش بسته است. شایان ذکر است که برای احداث بنای تاج محل شورای از بهترین معماران تشکیل و سرانجام طرح استاد عیسی اصفهانی از معماران برجسته ایرانی انتخاب شد و او یکی از جالبترین آثار معماری اسلامی هندی را بنا کرد. ۲۱۶ سال پیش در چنین روزی 9 می سال 1805 میلادی یوهان کریستوف فریدریش فون شیلر، نویسنده و شاعر معروف آلمانی، درگذشت. شیلر از کودکی عشق سرشاری به نویسندگی و شعر داشت. او بعدها با گوته، شاعر و نویسنده بزرگ آلمانی، آشنا شد. شیلر مانند گوته سبکی نو در ادبیات آلمان پدید آورد و یکی از فصول درخشان ادبیات قرن 19 آلمان به او تعلق دارد. نخستین اثر شیلر درام راهزنان نام دارد که از معروفترین نمایشنامه‌های ضد استبدادی او محسوب می‌شود. او بعد از انتشار این نمایشنامه از نویسندگی منع شد. از دیگر آثار او می‌توان به کتب تاریخ انحطاط هلند، تاریخ جنگ 30 ساله، ماری استوارت و ویلهلم تل اشاره کرد. شیلر به همراه گوته دو نابغه شعر و ادب و دو نویسنده کلاسیک آلمانند و شیلر را شاعر ملی آلمان نیز خواندند. ۱۰۵ سال پیش در چنین روزی 9 می سال 1916 میلادی قرارداد تاریخی سایکس پیکو یا موافقتنامه آسیای صغیر بین نمایندگان انگلیس و فرانسه و روسیه به امضا رسید. البته روسیه به علت وقوع انقلاب بلشویکی از این پیمان خارج شد. به موجب این قرارداد دولت‌های انگلیس و فرانسه کشورهای عربی را که جزو قلمرو عثمانی بودند میان خود تقسیم کردند. به این ترتیب عراق و اردن تحت کنترل انگلیس و سوریه و لبنان زیر سلطه فرانسه درآمدند. اشغال فلسطین توسط انگلیس به موجب قرارداد سایکس پیکو زمینه را برای تشکیل رژیم صهیونیستی در این سرزمین فراهم کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 می سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راه رستگاری را همراهی بفرمایید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری از صدای خراسان رضوی در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. در ادامه سلسله بحث‌های اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق خانواده در پرتو الطاف الهی، مباحثی را در مورد اخلاق فرهنگی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تقدیم خواهد شد. یکی از شاخص‌های ارزیابی ملت‌ها فرهنگ و تمدن آنهاست. بر همین اساس به هر اندازه هر ملتی از گذشته فرهنگی مناسب و دیرینه‌تری برخوردار باشد، به همان میزان دارای موقعیت و جایگاه برتری خواهد بود. با چنین دیدگاهی به استناد اسناد و مدارک مسلم تاریخی، پیامبران الهی را میتوان در شمار پایه‌گذاران فرهنگ و تمدن‌های نخستین جامعه بشری به شمار آورد، زیرا آنان عمدتاً در میان اقوام و مللی به پا خواستند و دین خود را گسترش دادند که پیش از ظهور آنان آن جامعه فاقد هر گونه بنیان‌های فرهنگی مناسب بود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چنین هنگامه و فضایی به پا خواست و در راستای نهضت‌های پیامبران الهی دست به انقلابی بنیادین زد و تحولی تمدن آفرین را پایه‌ریزی نمود. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. او خدایی است که در میان مردمی جهل زده و بی سواد پیامبری از بین خودشان به رسالت برانگیخت تا آیات نازل شده او را پیوسته بر آنان بخواند و از تمام آلودگی ها پاکشان سازد و به آنها همواره کتاب و حکمت بیاموزد که پیش از آن به طور قطع و یقین در دنیایی از جهالت و گمراهی به سر می بردند. خدای بزرگ برای درک اسرار آفرینش به پدیده‌های پر رمز و راز جهان مانند ماه، زمین، آسمان، به روز، به شب و به دریاها سوگند یاد کرده است و صاحبان فکر و اندیشه خواسته است که برای کشف شگفتی‌های جهان هستی و شناخت هرچه بیشتر خداوند حکیم و آفریدگار آنها در اوج آسمان‌ها و اعماق اقیانوس‌ها نفوذ کنند تا با این حقیقت آشنا شوند که کوچکترین و بزرگترین موجودات هستی در پرتو تدبیر حکیمانه الهی پدید آمده اند و هدفمند آفریده شده اند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری رادیو تاجیکی. خلقت بشر همون میدانیم فطرتاً انسان اجتماعی خلق شده، یعنی خالق ما، مدبر ما، کسی که انسان رو خلق کرده انسان رو اجتماعی آفریده. اجتماع چجوری صورت میگیره؟ یعنی شکل دهندگان اجتماع، اگر انسان‌های مثبت و خدایی باشیم قطعاً اجتماعمان اجتماع مثبت و خدایی خواهد شد، و اگر ما، یعنی همون تشکیل دهندگان اجتماع، اگر غیر خدایی باشیم، رفتارهای ناهنجار داشته باشیم، جامعهمون میشه جامعه ناهنجار و هنجار شکن و غیر خدایی. بنابراین برای ورود به یک اجتماع سالم، افراد جامعه باید یک سری بایدها و نبایدها را به عنوان پیش نیاز یاد بگیریم. بعد وارد جامعه بشیم، بعد وارد اجتماع بشیم. یک فرد اول باید در خانواده اون شالوده اش شکل بگیره، بعد بیاد اجتماع رو تشکیل بده. رو اسلام عزیز هم چون دینش و بنیادش بر اساس اجتماع صورت گرفته، بین همه دستورات اسلام عمدتاً اجتماعی است. حتی اگر نماز که یک به حساب عبادت فردی میتونه باشه، تأکید شده نماز رو ما به جماعت در مساجد بگذرانیم، نمازهای جمعهمون به همین نحو، حجمون همین نحو، برای تشکیل خانواده حتی برای خواستگاریش برای ما راهگار نشان داده. دنبال هر کسی رو برای خواستگاری نریم، هر زنی رو به عنوان مادر برای فرزندانمون انتخاب نکنیم، هر آقایی رو و هر مردی رو به عنوان پدر برای فرزندانمون و اون دامادی رو که ما انتخاب بکنیم شرایطی باید داشته باشه. رو همین حساب خیلی چقدر تأکید شده، بعد بچه دار میشیم، فرزندار میشیم، رابطه فرزندان با والدین، رابطه والدین با فرزندان، تمام اینها رو اسلام عزیز برامون معین کرده و مطالبش رو عنوان کرده. چی رو میفهمونه به ما؟ میخواد به ما بفهمانه که پدر و مادر وظیفه داریم برای اولا صلاح اجتماع ما، برای اینکه یک جامعه الهی و خوبی داشته باشیم، اول در حق فرزندان خودمون، یعنی هر خانواده، هر پدر و مادر باید در حق فرزندان خودشون دعا بکنن که فرزندانشون خلاصه اهل باشن، صالح باشن، که بتونن زندگی به حساب اجتماع سالم رو تشکیل بدن. محوریت خواسته هامون نماز برای فرزندانمون. ابراهیم میتونست رسالت انبیا، میدونید دیگه، رسالت انبیا اقامه دینه، اقامه دین رو میتونست بخواد از خدا متعال، اما میاد تأکید میکنه بر نماز. پس این نشان دهنده اینه که نماز آینه تمام نمای دین خداست. با توجه اینکه وقتمون گذشته، اگر فرصتی بود انشاءالله ادامه بحث رو در آینده مصدق شما سروران عزیزم در راه رستگاری خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در هیچ مکتبی و در نزد هیچ استادی درس نخوانده بود و کانون وجودش از انوار علم و حکمت الهی سرشار شده بود، با الهام گیری از آیات وحی همواره می کوشید پیروان خود را به فراگیری دانش تشویق و ترغیب کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از سوی خداوند دانا و حکیم مأموریت داشت به مردم کتاب و حکمت بیاموزد، گذشته از سیره عملی با رهنمودهای خود پیوسته می‌کوشید سطح آگاهی‌های جامعه را افزایش دهد و حس دانش طلبی را در آنها ایجاد، زنده و پویا نگاه دارد. خداوند بزرگ نگهدارتان. Thank you.
بد کسرم دیوانگی دارم گفتم ببینم شاید کسرم دیوانگی دارم زندم که دیدم دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم خیال خام افتادم بدام با یک خیال خام افتادم بدام از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم دیدم تو را من چون شغل های آتش شغل شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي
آسمان رخت نو به تن کرده است سال روز تولد ما هست چقدر شب ستاره آورده است همه زیر دعای بارانند آسمان قصد دلبری دارد ابر رحمت چو سایبان شده است بس که این ماه مشتری دارد
رمضان تجلی و تجلی همگام با شما، همراه با ما در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه با شما هم نوا می شویم.
بزم عشقی خدا بپا کرده است، همه دعوت شدن دو مهمانند، خوشنشینان سفره افطار، ریزخار بهار قرآنند. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن تا سر سفره بیشتر باشی، با خدا باش و پادشاهی.
فارسی زبانان عزیز در هر کجا هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز، با شما خواهیم بود در سحرگاهان ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه سروش سحر. شما می توانید هر سحرگاه ماه مبارک رمضان برنامه سروش سحر را در امواج کوتاه 6110 مگاهرتز و موج متوسط 720 مگاهرتز بشنوید.
تکرار اقتصاد تاجیکستان تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، لوچ تاجیکستان برای سرگیری حرکتی ماشین های باری این کشور از قلمرو ترکمنستان و نرخ ارز در تاجیکستان.
اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران موضوع آمادگی برای برگزاری نشست بعدی کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور را بررسی کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کرد که نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران در این زمینه با معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران امیر حسین زمانیان دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره گسترش همکاری های دو جانبه و بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین مسائل آمادگی به برگزاری 14th نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی، فنی و فرهنگی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. گفته می شود برگزاری نشست کمیسیون یاد شده در نیمه اول ماه ایونی سال جاری 2021 برنامه ریزی شده است.
تا
تاجیکستان امسال میزان صادرات برق را به خاری 43% افزایش داده است. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که از ماه ینور تا مارس سال جاری ارزش صادرات برق تاجیکستان حدود 9 میلیون 719 هزار دلار بود. این میزان در 3 ماه اول سال 2020 حدود 6 میلیون 850 هزار دلار بود. بهای هر 1 کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان 4.5 سنت اعلام شده است. با اینکه مدیریت شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد در ماه مبارک رمضان محدودیت یا جیره‌بندی برق را کاهش می‌دهند تا مردم بتوانند سحرگاهان و شامگاهان به راحتی سحری بخورند و افطار کنند، اما بر اساس گزارش‌های دریافتی در این زمینه تغییرات قابل ملاحظه ایجاد نشده است. جیره‌بندی برق در بخش خانگی تاجیکستان پس از 20 سال در سال 2018 به پایان رسید، اما از 6 ژانویه امسال از سر گرفته و مناطق روستایی این کشور را شامل شد. محدودیت انتقال برق در مناطق دیهات تاجیک از ساعت 23 شب تا 5 صبح اجرایی شده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان با پیشنهاد حکومت و با اصلاح قانون مالیات کشاورزان این کشور را امسال از پرداخت مالیات واحد برای استفاده زمین آزاد کرد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان هنگام بررسی این طرح در مجلس نمایندگان این کشور گفت مبلغ معافیت سالانه کشاورزان از پرداخت مالیات واحد زمین 140 میلیون سومانی برابر با 12 میلیون و 200 هزار دلار میباشد، اما کسری بخش درآمدی بودجه از حساب معافیت کشاورزان از پرداخت مالیات واحد بر زمین از حساب دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دیگر بخش ها جبران خواهد شد. به گفته قهارزاده حکومت تاجیکستان همچنین 1 میلیارد سومانی کاغذهای ارزشمند دولتی را با اعتبار 10 ساله منتشر خواهد کرد. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که قرض کارخانه ها و شرکت های تولیدی این کشور در آغاز سال جاری 2021 به 7 میلیارد و 800 میلیون دلار و تولید ناخالص ملی به 7 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. اعلام این شاخص در آغاز سال 2021 نشان می دهد که در مقایسه با سال 2020 قرض این مرکزها با افزایش 33% 22 میلیارد سومانی نزدیک به 2 میلیارد دلار بیشتر شده است. در این میان شرکت دولتی برق تاجیک، کارخانه آلومینی، شرکت دولتی راه آهن، فرودگاه بین المللی دوشنبه، شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از جمله قرضداران بزرگ مالی می باشند. از سوی دیگر نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته دولتی مالیات تاجیکستان در ماه فوریه امسال از 7 کارخانه و شرکت به عنوان بزرگترین قرضداران مالیاتی یاد کرد. فهرست مورد نظر نصرت الله دولتزاده شرکت مخابراتی تلکام با 86 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی راغون با 67 میلیون سومانی، شرکت آلومینی تاجیکستان با 38 میلیون سومانی، نیروگاه برقابی سنگتوده 1 با 36 میلیون سومانی، فرودگاه بین المللی دوشنبه با 31 میلیون سومانی، شرکت تلکو ریسورس وابسته به کارخانه آلومینی با 17 میلیون سومانی و شرکت آلومینی ساختمان با 16 میلیون سومانی را شامل می شود. سهم هر تاجیکستانی از محصولات صنعتی این کشور در 3 ماه نخست امسال 802 سومانی معادل 76 دلار اعلام شد. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان جمعیت این کشور در اولهای سال 2021 به 9 میلیون 520 هزار نفر رسید که سهم هر شهروند از تولید محصولات صنعتی 862 سومانی اعلام شده است. در 3 ماه نخست امسال ارزش تولید محصولات صنعتی تاجیکستان بیش از 8 میلیارد و 201 میلیون سومانی معادل 724 میلیون دلار گفته می شود که آلومینیوم، سیمان، نخ پنبه، سنگ های گران قیمت و فلزات رنگی مهمترین محصولات صادراتی تاجیکستان به خارج از اول سال جاری 2021 به حساب می آید. اما به دلیل نبود امکان فراوری بیشتر این محصولات در داخل تاجیکستان اکثر این اقلام به شکل خام و نیمه خام به خارج صادر می شود. در تاجیکستان به دلیل نبودن کارخانه های فراوری تنها 20% از نخ پنبه استحصال شده در داخل این کشور به محصولات تبدیل می آورد و بقیه به صورت خام به خارج صادر می شود. کارشناسان بر این نظرند تاجیکستان لباس هایی که برای شهروندان ضرور است از کشورهایی که وارد کننده پنبه این کشور هستند 3 مراتب گرانتر از قیمت صادرات پنبه خام خریداری می کند. سفارت تاجیکستان در روسیه با انتشار بیانیه به کارگران مهاجر تاجیکستانی هشدار داد که به چند موضوع توجه کنند تا گرفتار دردسر نشوند. این بیانیه تاکید میکند آن تعداد از کارگران مهاجر تاجیکستانی که قبلا از روسیه اخراج شده و اکنون با نام و نام خانوادگی جدید و دریافت گذرنامه دیگر وارد این کشور میشوند، شناسایی جریمه و دوباره اخراج خواهند شد. سفارت تاجیکستان در مسکو به کارگران مهاجر اخراج شده توصیه کرده است که تا پایان مهلت ممنوعیت ورود خش به روسیه در تاجیکستان بمانند و از گروه های مافیایی و جنایی که به بهانه رسمی کردن حضور کارگران مهاجر از آنها مبلغ کلان طلب میکنند کمک نکنند، زیرا سند و مدرک های این گروه ها تقلبی و ساختگی میباشد. روند رسمی کردن حضور کارگران مهاجر غیر مجاز تاجیکستانی که تا پایان ماه یونی امسال تمدید شده تنها در اداره های مهاجرت روسیه و به شکل حضور امکان پذیر میباشد. این در حالی است که دو هفته پیش الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه هشدار داد که اگر 247,000 تاجیکی حاضر در این کشور که اقامت قانونی ندارند اگر تا 15 ایونی سال 2021 حضور خود را در روسیه رسمی نکنند اخراج خواهند شد. در سیوم نشستی کارگروه مشترک تاجیکستان و جمهوری چین موضوع تامین انتقال با سرعت کالا و محصولات توسط گذرگاه مرزی قلمه‌قراسو میان ولایت بدخشان تاجیکستان و ولایت سینکیانگ اویغور چین با در نظر گرفتن معیارهای بهداشتی در شرایط گسترش ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت. بنابر گزارش وزارت راه و نقلیات تاجیکستان در این نشست که از طریق ارتباط تصویری برگزار گردید، عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات این کشور و چجاو تسونسو معاون رئیس ولایت خودمختار سینکیانگ اویغور چین، اینچنین نمایندگان وزارت های کارهای داخله، امور خارجه، مرزبانی و خدمات دولتی نظارت و تنظیم در بخش حمل و نقل اشتراک کرده و دیدگاه خود را درباره فعالیت تنها گذرگاه مرزی زمینی قلمه‌قراسو میان تاجیکستان و چین بیان کردند. مقامات چینی اعلام کردند که برای فعالیت 24 ساعته این گذرگاه تدبیرهای ضروری را خواهند اندیشید. همچنین حکومت چین برای انتقال کانتینرهایی که در گذشته از تاجیکستان خالی به چین برگردانده می‌شدند این بار امتیاز داده و اعلام کرده است که از دریافت عوارض برای بازگشت خالی این کانتینرها خودداری می‌کند. گفته می‌شود که قبلا برای هر کانتینر طرف تاجیکستان مجبور بود در صورت خالی رفتن این وسایل به قلمرو چین $4,000 پرداخت کند.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
شنوندگان ارجمند، پوزه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. نمایندگان وزارت های راه و نقلیات تاجیکستان و ترکمنستان آمادگی خود را برای اثرگیری انتقال محصولات از راه های زمینی اعلام کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت راه و نقلیات تاجیکستان گزارش داد که در این گفتگو که از طریق ارتباط تصویری انجام شد، دو طرف از توافق درباره انتقال محصولات مورد نیاز تاجیکستان از بندر ترکمنباشی ترکمنستان و برعکس خبر دادند. گفته می شود که شرکت های راه آهن دو کشور نیز برای اثرگیری انتقال محصولات توسط راه آهن و راه های زمینی با رعایت مقررات بهداشتی موافقت کردند. ترکمنستان از سال 2018 در راه حرکت ماشین های باری تاجیکستان مانع تراشی کرده بود. از دیدگاه کارشناسان دلیل اجازه ندادن ترکمنستان به حرکت ماشین های باری تاجیکستان اختلاف دوشنبه و اشکاباد بر سر ساخت راه آهن منطقه ای میان این دو کشور با افغانستان میباشد. زیرا قبلا مقامات دوشنبه معتقد بودند که نقطه اتصال راه آهن ترکمنستان افغانستان این کشور باید ناحیه مرزی شهر توس باشد که مسیر آن کوتاه‌تر و کم خرج‌تر خواهد بود. به گفته مقامات تاجیکستان در صورت پذیرفته شدن این طرح از سوی ترکمنستان، طول بخش افغانستانی این راه آهن 300 کیلومتر کوتاه‌تر خواهد شد. اما مقامات ترکمنستان بر تعیین بندر شیرخان در ولایت قندوز افغانستان و مرز ولایت ختلان تاجیکستان به عنوان نقطه اتصال راه آهنی بین این سه کشور پافشاری کردند که گفته می‌شود تاجیکستان سرانجام این پیشنهاد ترکمنستان را پذیرفت. ابرار مرسیدوف تحلیلگر تاجیک درباره اهمیت با شدن ارتباطات زمینی برای آهن میان ترکمنستان و تاجیکستان این طور توضیح میدهد.
مثلا در مورد بالا رفتن نرخ سوزش هاره، اگر راه آهن می بود و امروز که اگر به اسمون می رسید، ما می توانستیم از بازار نفت دولت های چقدر که می گویم که اپیک یا که از ترکمنستان یا که از آذربایجان یا که از دولت های مثال گویم خلیج فارس می توانستیم خریداری خود را از مملکت شرق کنیم و در با همین صورت می توانیم در اقتصادیت ما نرخ سوزش هاره پاس شود. ولی بنابراین در این جا راه آهن بزرگ است، امروز فعلا هم تمام مردم احساس کرده استادن برز لایه بزرگ که روی آهان باید که با تفایل افغانستان با ترکمنستان پیوست شد با حلقه تلویه روی آهان که بحر کسمی میبرد به خلیج فارس میبرد لایه بزرگ که در آسیا مرکزی از اون دونه تاجیکستان و ترکمنستان در این سهم گرفتن، افغانستان هم سهم گرفته است و برز علاقه در دوره همین لایه پیوست شوی روی آهان تاجیکستان با روی شهر آهن جهانی علاقه وظیفه اجرا کرده. امروز بین از دوشنبه تا یاور، یاوان، قرغان‌تپه، اسکلخوزباد، پنج پایان و در سرعت برآمدن این لوحه آغاز شده است و در همین تطبیق شوی واقع دارد. وقتی جمهوری ازبکستان همین برج ترانزیت پاس میکنند، مساعدت میکنند، بعضی مالهای ضروری که برای تاجیکستان ضرور است از نگاه دوستانه برج ترانزیت شرکت هم میکنند، این نفس برای ما، این هم شکلی عملی کردن با راه اقتصادی، عملی کردن همکاری های هم فرهنگی، هم اقتصادی، هم سیاسی هست که در این جاده وقتی شب تدبیرها اندیشه شده است که واردات اشیا، واردات تجهیزات، واردات اون چیزی که ضروری برای تاجیکستان برای آینده اتفاقی ازبکستان استفاده بیشتر است و تصور میکنم ارزان شده است.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است.
از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
در ساحل دوری صفای گل و جلوه بهاران، بازا که شود دامن من شکوفه باران، گر سیل امیدم رو کند به سویم، از آینه دل گردم بشویم. هستی و بعد پیام زرف سار تو، چون نسیم سهر به تو شب بال و پر، بیار که روشن شود درم ز دیدار تو. تو همانی که دلم بوده در آرزوی او، شب و روزم همه بازشته به جست و جوی او، تو همانی که دلم بوده در آرزوی او، شب و روزم همه بازشته به جست و جوی او. عشق جا به دانم شد بی کرانم، بی تو من گریزم از همه جهانم.
ساعت 6:15 به وقت ایران. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
افزایش میزان بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان در سال 2021. بازدید سرزده رئیس جمهور قرغیزستان از منطقه مرزی با تاجیکستان. و جنایت تازه صهیونیست‌ها در حمله به نمازگزاران مسلمان در مسجد الاقصی همزمان با روز جهانی قدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان با درخواست وزارت مالیه این کشور مبلغ حق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و بازپرداخت قرض خارجی در سال 2021 را افزایش داد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان گفته است که دلیل این تصمیم کاهش ارزش سامانی واحد پول ملی این کشور در برابر ارزهای خارجی است. بر این اساس میزان بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان برای سال جاری 2021 به میزان 68 میلیون 300 هزار سومانی افزایش یافت. همچنین مجلس نمایندگان تاجیکستان با افزایش 8 میلیون 500 هزار سومانی به حق عضویت این کشور در سازمان بین‌المللی موافقت کرد. این در حالی است که بر اساس بودجه حکومت تاجیکستان امسال 1 میلیارد سومانی به منظور بازپرداخت قرض خارجی و 861 میلیون سومانی با هدف بازپرداخت سود این قرضها در نظر گرفته شده بود. مجموع قرض خارجی تاجیکستان در اولهای سال جاری 2021 به 3,096,100,000 رسید که 1,200,000,000 آن قرضهای بانک صادرات و واردات کشوری چین است. رئیس جمهوری قرغیزستان به صورت از قبل اعلام نشده از شبکه تقسیم آب و پادگان بوجوم در مرز با تاجیکستان در منطقه که روز 29 اپریل میانی تاجیکستان و قرغیزستان درگیری رخ داده بود بازدید کرد. صدر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان در این بازدید اعلام کرد که شبکه تقسیم آب گلانوی که موجب درگیری بین کشورش و تاجیکستان شد و همچنین پادگان محل استقرار واحدهای نظامی تامین کننده امنیت این شبکه آب رسانی مدیر خواهد شد. جبارف تاکید کرد دولت تمام مسئولیت های اجتماعی اش را نسبت به نیروهای مسلح قرغیزستان به جای آورده و به حل مسائل موجود اهمیت می دهد. رئیس جمهوری قرغیزستان پس از این دیدار دستور بازسازی شبکه تقسیم آب را به نهادهای دولتی مربوط داد. در درگیری های روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرغیزستان از هر دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که حدود 450 کیلومتر از آن هنوز تعیین و علامت گذاری نشده است. سخنگوی کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان از تخریب 15 خانه در روستای افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی در ولایت ختلان در جنوب این کشور بر اثر باران سیل آسا و رانش زمین خبر داد. امیده یوسفی گفته است که پس از باران سیل آسای هفتمی ماه می در این منطقه 15 خانه ساکنان روستای افتخار در ناحیه عبدالرحمن جامی ویران شد و اظهار کرده است که 160 نفر از ساکنان این خانه‌ها به محل امن کوچانده و در چادر اسکان موقت داده شدند و غذای گرم آنها نیز تامین می‌شود. به گفته سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان این حادثه تلفات جانی نداشته است. یوسفی افسود استاد ویژه برای استاد دولتشاه گل محمد زاده معاون نخست وزیر تاجیکستان تشکیل شده است تا در زمینه پیدا کردن مکان دیگری برای ساخت خانه و اسکان ساکنان این روستای آسیب دیده تصمیم گیری کند. گفته می شود در نخستین نشست این استاد در ناحیه عبدالرحمن جامی تصمیم گرفته شد که به افراد آسیب دیده در این حادثه در مناطق امن‌تر زمین برای ساخت خانه واگذار شود. مدیر دفتر نمایندگی شرکت روسی خطوط هوایی اورال در دوشنبه علت نابسامانی در پرواز اخیر خود در مسیر دوشنبه به مسکو را اختلال در فعالیت رایانه های این شرکت اعلام کرد. امید لالایف با اشاره به مشکلات پیش آمده برای بلیت مسافران تاجیکستانی در مسیر دوشنبه مسکو که سبب شد گروهی از این مسافران از پرواز بازمانند گفته است که علت این نابسامانی اختلال در فعالیت رایانه های این شرکت در دفتر مرکزی آن در شهر اکاترینبورگ مرکز ولایت سویرلوفسک روسیه بود است و اضافه کرد با این حال همه 19 مسافر جامانده از این پرواز با هواپیماهای این شرکت در پروازهای بعدی به مسکو منتقل شدند. مدیر دفتر نمایندگان شرکت هواپیماهای اورال روسیه اظهار کرد که همکنون این شرکت روزانه 2 تا 3 پرواز به سمت شهرهای روسیه انجام می‌دهد و از خوجند به 12 شهر روسیه، از دوشنبه به 9 شهر و از کولوم نیز به 9 شهر روسیه برنامه‌ریزی دارد. لالایف افسود تنها در ماه اپریل گذشته شرکت خطوط هوایی اورال 14,000 نفر را از تاجیکستان به روسیه منتقل کرده است. با گفته ای و قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر در این مسیر از 4,000 سومانی تا 8,500 سومانی است که این رقم قبلا 11 تا 14,000 سومانی بوده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا در دیدار مجازی با یکدیگر گفتگو و حوادث اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی کردند. سراج الدین مهردین در این گفتگوی مجازی با هلگا شمیت دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا وی را از رویدادهای اخیر در مرز مشترک با قرغیزستان و نتیجه های مذاکرات دو طرف و آمادگی دوشنبه و بیشکک برای حل مشکلاتی به وجود آمده از طریق مذاکرات سیاسی آگاه کرد. در این گفتگو هلگا شمیت از توافق آتش‌بس و امضای پروتکل حل و فصل نزاع مسلحانه در مرزهای تاجیکستان و قرغیزستان استقبال و دو کشور را به ادامه تلاش‌ها و مذاکرات با هدف اختلاف زدایی بیشتر دعوت کرد. تا به کل سازمان امداد و همکاری اروپا در ادامه آمادگی خود را برای پیشنهاد یاری های ممکن برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مرزی دوشنبه و بیشکک نیز اعلام کرد. تأثیر همگیری ویروس کرونا بر اقتصاد، مبارزه با تروریسم و افرادگرهای قاچاق مواد مخدر و اسلحه، حقوق بشر و افزایش نقش زنان در زندگی سیاسی و اقتصادی جامعه تاجیکستان از دیگر موضوعات بود که در گفتگوی مجازی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و دبیر کل سازمان امداد و همکاری اروپا بررسی شد. مقام های تاجیکستان و افغانستان موضوع ساخت یک پل جدید ارتباطی میان دو کشور را بررسی کردند. در این نشست که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، وزیران راه و نقلیات تاجیکستان و اقتصاد افغانستان، نمایندگان اتحادیه اروپا و بنیاد آغاخان بر ضرورت آغاز هر چه زودتر ساخت این پل میان ناحیه فرخار در ولایت ختلانی تاجیکستان و بندر آی خانم در ولایت تخار افغانستان روی رودخانه مرزی 5 تاکید کردند. عظیم ابراهیم و کریم حامد فاریابی گفتند که به این منظور باید مسیر زمینی به طول 50 کیلومتر از مرکز ناحیه واسه تا ناحیه مرزی فرخار ولایت ختلان در مرز با افغانستان ساخته شود. خرج ساخت این راه و پل جدید ارتباطی میان تاجیکستان و افغانستان را کمیسیون اروپا با استفاده از منابع مالی بانک رشد آلمان تامین خواهد کرد. این طرح در چارچوب برنامه اتحادیه اروپا به نام همگرایی پاکستان، افغانستان و تاجیکستان اجرای خواهد شد. میان تاجیکستان و افغانستان 7 پل ارتباطی فعال است که 5 پل را بنیاد آغاخان در ولایت بدخشان تاجیکستان و مرز مشترک با افغانستان ساخته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بر اساس درخواست وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت سازمان بین المللی سفروارد را متوقف کرد. دلیل قطع فعالیت این سازمان در تاجیکستان شکایت وزارت عدلیه تاجیکستان و پایمال کردن قانون پرداخت مالیات، نادیده گرفتن قانون زبان دولتی و عملکرد خلاف سازشنامه یک سازمان غیر دولتی اعلام شده است. خلد کرگس و مدیر سازمان سفروارد با تصدیق خبری ممنوع شدن فعالیت این سازمان در تاجیکستان گفته است که از قرارگاه مرکزی این سازمان در لندن دستور آمد که در پی صدور حکم دادگاه ناحیه اسماعیل شهر دوشنبه دیگر ضرورت به فعالیت این سازمان وجود ندارد. به ادعای وزارت عدلیه تاجیکستان، سازمان یاد شده حق تحقیق درباره خشونت در خانواده های تاجیکستان را نداشته و این کار برخلاف اساسنامه این سازمان بوده است. سفروارد یک سازمان بین المللی مستقل می باشد که هدف خود را پیشگیری از درگیری و تلاش برای برقراری صلح و امنیت در جهان اعلام کرده است. این سازمان سال 2015 فعالیت خود را در تاجیکستان آغاز کرد و 70 کارمند تاجیک داشت. مجلس نمایندگان تاجیکستان پیش از مهلت تعیین شده با وکالت یک عضو خود پایان داد. در پی تعیین شدن عبدالرحیم خالق‌زاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان در امور ساختار دولتی و شوراهای محلی و مقام مدیر مرکز اسلام شناسی این کشور، فعالیت نمایندگی وی در مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان پایان یافت. خالق‌زاده از سال 2010 تا 2015 مدیریت مرکز اسلام شناسی وابسته به نهاد رئیس جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت و در سال 2015 به عنوان عضو حزب خلق دموکراتی وارد مجلس نمایندگان این کشور شده است. خالق‌زاده در ماه مارس سال 2020 نیز از فهرست نامزدهای حزب خلق دموکراتی دوباره به نمایندگی مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان برگزیده شد. اما در پی فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 27 اپریل سال جاری بار دیگر خالق‌زاده به مقام مدیر مرکز اسلام شناسی تعیین و جانشین مراد الله دولت‌زاده در این سمت شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و نمازگزاران فلسطینی را محکوم کرد. منابع خبری جمعه شب از حمله نظامیان اشغالگر صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی گزارش دادند. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه گفت ایران یورش نظامیان رژیم اشغالگری خود به مسجد الاقصی اولین قبلگاه مسلمانان و حمله و نمازگذاران فلسطینی را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس به شدت محکوم میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این زمینه افزود جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این جنایت سلام علیه بشریت از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی میخواهد که به وظیفه قطعی خود در برخورد با این جنایت جنگی عمل کنند. نظامیان صهیونیست شامگاه جمعه درهای مسجد الاقصی را بستند و به نمازگزاران فلسطینی حمله کردند که در نتیجه آن حداقل 53 فلسطینی زخمی شدند. هلال احمر فلسطین نیز بامداد شنبه در بیانیه اعلام کرد که در حمله نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در اطراف مسجد الاقصی، منطقه شیخ جراح و باب العمو در مجموع 205 نفر از فلسطینیان مجروح شدند. همکارمان خالد صبرنه از فلسطین اشغالی در این باره گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
نظامیان اشغالگر حضور گسترده فلسطینیان در روز قدس در مسجد الاقصی را تحمل نکردند. به نمازگزاران یورش بردند. نمازگزاران بیدفاع با بدنهای خود و بطری‌های آب و سنگ در برابر گلوله‌های نظامیان ایستادند.
بعد از اینکه نمازگزاران نماز مغرب رو به پایان رسوندن، نظامیان صهیونیست با گاز اشک‌آور و گاز سمی به مسجد الاقصی حمله کردند تا نمازگزاران را متفرق کنند. اونا از جمع شدن ما تو روز جهانی قدس به وحشت افتاده بودند.
انطلقت المواجهات من باب از منطقه بابور سلسله آغاز شد. تعدادی از نظامیان اشغالگر هم زخمی شدند. سالهاست که شهر قدس شاهد چنین درگیری های شدیدی نبوده. صهیونیست ها همچنین نمازگزاران داخل مسجد الاقصی را محاصره کرده و به آنان گلوله های ساچمه ای و گاز اشک‌آور شلیک کردند. زنان و کودکان زیادی در داخل مسجد حضور داشتند.
ده ها نظامی صهیونیست به ما حمله کردند. زنان و کودکان را در محاصره قرار دادند.
اشغالگران مقدسات و ارزش‌ها را نمی‌فهمند و به آن احترام نمی‌گذارند. نظامیان صهیونیست در مقدس‌ترین شب‌های مسلمانان به نمازگزارانی که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان یعنی روز جهانی قدس در حال اقامه نماز بودند حمله کردند.
یادار میشیم که در پی این حوادث رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای بررسی تحولات بیت المقدس و مسجد الاقصی خواستار شد. محمود عباس رژیم اشغالگر صهیونیست را مسئول کامل حمله های خطرناک و وحشیانه به فلسطین آن دانست و از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت خود را برای توقف حمله و تجاوزات علیه ملت و مقدسات فلسطینیان انجام دهد. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس سفارت ایران در مسکو میزبان جمعی از مسلمانان ساکن پایتخت روسیه، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و علمای شیعه و سنی در سفره افطار بود. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارم سید علی دارابی از مسکو جلب می‌کنیم.
میزبانی دوباره ایران از سفره اکرام و اطعام خیمه رمضان در مسجد شهدای پارک پیروزی مسکو به مناسبت روز جهانی قدس و با حضور مسلمانان ساکن پایتخت روسیه، شخصیت‌ها و علمای دینی شیعه و سنی.
آنچه امام خمینی و بعد هم امام خامنه‌ای پیگیری کردن و می‌کنن آن است که مسئله فلسطین مسئله اول عالم اسلام است و امروز بر دیرباوران هم این مطلب اثبات شده که راه رهایی از این مسئله بزرگ فقط مقاومت است و به همین دلیل است که سردار بزرگ مقاومت شهید سلیمانی عزیز ما توسط خبیث‌ترین افراد این عالم به شهادت
می‌رسد.
بر سر این سفره پربرکت افطار اما قدس محور اصلی سخنرانی ها بود.
جمهوری اسلامی ایران در خط اول حمایت از فلسطین و مقابله با اشغالگران ظالم قرار دارد.
از این رو همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان برای رهایی قدس باید دنبال روی ایران در این مسیر مقدس باشند.
یا شیدایش تو ویلیکی مدرس پاکوینی امام خمینی کهیده ابیبلیه پسلی دیده رمزانه یوم قدسا.
امام خمینی با نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس پایه و اساس مبارزه با ظلم صهیونیست‌ها و زنده ماندن آرمان رهایی قدس شریف را بنا نهادند و پس از ایشان آیت الله خامنه‌ای به بهترین شکل ممکن به استحکام پایه‌های این آرمان مقدس کمک کردند.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس ایران بار دیگر میزبان سفره افطار خیمه رمضان در مسجد پارک پیروزی مسکو بود، جایی که بسیاری از مسلمانان و علمای دینی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت‌های مداوم از آرمان قدس شریف قدردانی کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مردم مسلمان و روزدار افغانستان نیز همزمان با روز جهانی قدس با اجرای برنامه‌های ویژه حمایت خود را از آرمان آزادی قدس شریف و پایان آوارگی ملت فلسطین اعلام کردند.
با افزایش رزمایش‌ها و تردد
امسال روز جهانی قدس در بیشتر نقاط افغانستان به اشکال گوناگون گرامی داشته شد، از رژه خودرویی در کابل گرفته تا راهپیمایی در شهرهایی از جمله هرات.
یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا.
در برخی نقاط افغانستان از جمله بلخ در شمال این کشور نیز مظلومیت فلسطینیان در نمایشگاه‌هایی به نمایش درآمد. همچنین مسابقات قرآنی در شهرهای مختلف افغانستان و مسابقات ورزشی از دیگر ویژه برنامه‌های روز قدس امسال در افغانستان بود.
نشون دادیم که میتونیم از هر طریقی شده حق مظلومه بگیم.
نمازگزاران روزه‌دار هم در برخی مساجد پرچم رژیم صهیونیستی را لگدمال کردند. نگاه نو به موضوع فلسطین نوشته استاد سید نورالله عماد نیز عنوان کتابی بود که به مناسبت روز قدس در مراسمی در کابل رونمایی شد. در این مراسم اعلام شد وظیفه همه مسلمانان این است که برای آزادی قدس شریف تلاش کند.
جغرافیایی به نام فلسطین هویت امت اسلامی است و هیچ کسی این هویت را از تاریخ حذف نخواهد کرد، ولو که روزهای تاریک تاریخ و روزهای ظلم تروریستان تاریخ کمی طولانی شود.
افغانستان در مسئله قدس ملت فلسطین سر معامله ندارد. غفلت از مسئله فلسطین و قدس شریف یک خطای راهبردی و غفلتی نابخشودنی است.
شرکت کنندگان در این مراسم اعلام کردند هر دولتی که با رژیم قاسم صهیونیستی صلح کند از نظر سیاسی ذلیل و از نظر افکار عمومی خائن به ملت خود است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز، جهت اشکال فنی که در پخش این گزارش پیش آمد از شما معذرت میخواهیم. اما در خبر دیگر از افغانستان گفته می شود که مدرسه سید الشهدا در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان از روز شنبه هدف سه انفجار قرار گرفت. بعضی منابع امنیتی گفتند که مدرسه سید الشهدا در ناحیه 13 امنیتی شهر کابل هدف سه فروند راکت قرار گرفته است. با این حال تاریخ آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان وقوع تنها یک انفجار را تصدیق کرده است. گفته می شود این حادثه تا کنون حداقل 35 زخمی و 15 کشته بر جای گذاشته است. احتمال دارد میزان تلفات با توجه به شدت این انفجارها افزایش یابد. ارتش عراق حمله به پایگاه هوایی آمریکا در استان الانبار در غرب این کشور را تصدیق کرد. مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق وابسته به ارتش این کشور با صدور بیانیه اعلام کرد که یک پهپاد انتحاری بامداد روز شنبه در پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق سقوط کرده است. بعضی منابع عراقی بامداد شنبه از حمله پهپادی به پایگاه هوایی عین الاسد یعنی پایگاه نظامیان آمریکایی خبر دادند. این دومین حمله در چند روز گذشته و پایگاه عین الاسد به شمار می رود. منابع عراقی عصر سه‌شنبه هفته گذشته نیز اعلام کردند که این پایگاه هوایی هدف حمله موشکی قرار گرفته است. و در ادامه اختلافات میان واشنگتن و پکن، دولت چین اعلام کرد که
حضور کشتی‌های آمریکایی در دریای چین جنوبی باعث ناامنی در منطقه می‌شود. دریای جنوبی چین دریای حاشیه‌ای است که بخش از اقیانوس آرام به شمار می‌آید و سنگاپور تا تنگه تایوان را در بر می‌گیرد. با افزایش اختلافات و رفت آمد ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا در اطراف چین، نیروی دریایی چین هم برای توانایی نیروهای نظامی در حفاظت از حاکمیت ملی، تامین امنیت و منافع خود با استفاده از یک کشتی هواپیمابر خود در دریای جنوبی چین رزمایش جنگی برگزار کرده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان خالق وردی از پکن.
با افزایش رزمایش ها و تردد ناوها و کشتی های جنگی آمریکا در اطراف چین، نیروی دریایی چین هم برای توانایی نیروهای نظامی در حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت و منافع خود با استفاده از یک ناو هواپیمابر خود در دریای جنوبی رزمایش جنگی برگزار کرده است.
از زمان روی کار آمدن دولت فعلی آمریکا، فعالیت کشتی جنگی آمریکا در آب‌های اطراف چین بیش از 20% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است و فعالیت هواپیمای شناسایی نیز بیش از 40% افزایش یافته که این اقدامات منجر به نظامیگری منطقه شده و صلح و ثبات را تهدید کرده است.
نیروی دریایی ارتش چین گفته است این رزمایش‌ها مطابق برنامه کاری سالانه سازماندهی می‌شود، اما برای صلح و ثبات در منطقه بسیار مفید است. دریای جنوبی چین دریای حاشیه‌ای است که بخشی از اقیانوس آرام به شمار می‌آید و ناحیه‌ای در حدود 3.5 میلیون کیلومتر مربع از سنگاپور تا تنگه تایوان را در بر می‌گیرد.
همه به خوبی اطلاع دارند چین در خصوص مسئله تایوان حساسیت بسیار بالایی دارد و کوتاه هم نمی آید. آمریکا با حضورش در تنگه تایوان و دریای جنوبی جز ناامنی و بی‌ثباتی چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم در واکنش به دخالت آمریکا در دریای جنوبی چین گفته بود این دریا ایالت هاوایی آمریکا نیست که در آن دخالت می‌کند.
آمریکا باید از آسیب‌ها و خطرات استقلال تایوان به خوبی آگاه و در گفتار و عمل خود محتاط باشد.
چین میگوید ایالات متحده با ارسال سیگنال‌های اشتباه به استقلال طلبان تایوان صدمات جدی به صلح و ثبات در تنگه تایوان و دریای چین جنوبی وارد می‌کند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیری سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی که در آن موضوع تهدید هسته‌ای کره شمالی و اقدامات آمریکا بررسی شده است.
پخنیان درباره ادامه یافتن سیاست خصمانه علیه کره شمالی به واشنگتن هشدار داد. کره شمالی روز یک شنبه اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از آن که برنامه هسته‌ای پخنیان را تهدید جدی خواند، مرتکب اشتباه بزرگ شده است و هشدار داد که آمریکا با بحران خارج از کنترل روبرو خواهد شد. این پرسش مطرح است که دولت جدید آمریکا اخیراً چه اقداماتی را در قبال کره شمالی انجام داد که باعث شد تا مقامات پخنیان و دولت مردان کاخ سفید هشدار دهند. درباره چرای این هشدار کره شمالی و پیامدهای آینده شبه جزیره کره می توان به چند نکته اشاره کرد. نکته اول این که به نظر می رسد دو عملکرد دولت مردان آمریکا در کنار هم باعث شده تا مقامات کره شمالی و دولت مردان کاخ سفید هشدار دهند. موضوع اول به اظهارات بایدن در کنگرس برمی‌گردد. بایدن در نخستین سخنرانی سیاسی خود در کنگرس که چهارشنبه گذشته ایراد کرد گفت برنامه هسته‌ای کره شمالی تهدید برای آمریکا است که باید از طریق دیپلماتیا و بازدارندگی حل و فصل شود. بایدن در کنگرس همچنین متعهد شد که با متحدانش همکاری خواهد کرد تا تهدیدهای جدی از سوی کره شمالی را از طریق دیپلماتیا بازدارد. و موضوع دوم به سیاست‌های جدید دولت بایدن در قبال پخنیان مربوط می‌شود. کاخ سفید روز جمعه سیاست‌های آمریکا در خیبر کره شمالی را اعلام کرد. بر اساس سیاست جدید آمریکا، آرسازی کامل کره شمالی از تسلیحات هسته‌ای همچنان یک هدف محسوب می شود. همچنین دولت بایدن رویکرد جدیدی را برای فشار بر کره شمالی اتخاذ خواهد کرد که هدف اصلی آن استفاده از دیپلماتیا برای شکستن بن‌بست است. دولت بایدن در حال رویکرد جدیدی را در خیبر کره شمالی در پیش گرفته که با وجود سه دیدار کیم چن اون و ترامپ بدعهدی مقامات آمریکا در انجام تعهدات خود باعث شد مذاکرات آمریکا و کره شمالی به بن‌بست برسد و این موضوع به عنوان یک اولویت حل نشدنی دولت ترامپ به دولت جدید بایدن منتقل شود. نکته بعدی این که اگرچه ابعاد مختلف سیاست جدید بایدن در قبال کره شمالی فعلا رسانه‌ای نشده است، اما آنچه مسلم است این که بایدن پیش از اعلام رویکرد کاخ سفید در قبال پخنیان با متحدین شرقی خود از جمله دولت‌های ژاپن و کره جنوبی مشورت کرده است. در واقع می توان گفت کره شمالی یکی از مهمترین موضوع‌های سیاست خارجی آمریکا در شرق آسیا است، موضوعی که چهار رئیس جمهور سابق آمریکا نتوانستند پخنیان را به سمت دست کشیدن همیشگی از تسلیحات اتمی بکشانند. نکته دیگر این که از نظر پخنیان سیاست‌های کاخ سفید در شبه جزیره کره یک نوع سیاست مداخله گرایانه است. در مجموع باید گفت سخنرانی اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور در کنار اعلام سیاست‌های جدید دولت آمریکا در قبال کره شمالی نشان می‌دهد دولت بایدن قصد دارد سیاست خصمانه علیه پخنیان را مثل گذشتگان خود ادامه دهد. افزون بر این، با توجه به واکنش منفی مقامات کره شمالی در این باره می توان پیش بینی کرد که بار دیگر تنش به شبه جزیره کره بازگردد. در چنین شرایطی می توان گفت تشدید فشارهای آمریکا بر پخنیان برای رسیدن به میز مذاکرات و گرفتن امتیاز از مقامات کره شمالی، آن هم با توجه به بی‌اعتمادی حاکم در روابط دو کشور، خطایی است که بایدن مثل چهار رئیس جمهور پیشین آمریکا با آن دوچار شده است و از همکنون مثل گذشتگان خود بازنده این میدان خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش میزان بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان در سال جاری 2021. بازدید سرزده رئیس جمهوری قرغیزستان از منطقه مرزی مورد مناقشه با تاجیکستان. و جنایت تازه صهیونیست‌ها در حمله به نمازگزاران مسلمان فلسطینی در مسجد الاقصی همزمان با روز جهانی قدس. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر می‌باشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای شما و قبول طاعت و عبادت های همگان در ماه پرخیر و برکت رمضان به درگاه عزت منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی، از اینکه با برنامه های امروز با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. برای یکی که شما خوبان بهترین ها را آرزو می کنیم و از خداوند مهربان می خواهیم که سلامتی و تندرستی و دلی پر از آرامش را نصیبتان کند و اتفاق همه همکاران هم با شما خوبان خدافیزی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.
چند نفس بشق همیشه بشق این عشق دل من زنده از بشق کاش میدونستی کاشکی میکشم نفس بشق به خاطرت دل بندم دل کندم از همه به خاطرت خیلی برام عزیز خاطرت دل کندم به خاطرت همیشه به عشق این عشقت دل من زنده از به عشقت کاش میدونستی کاشکی میکشم نمیدونستی